أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وبحمد الله والمنة بلطف إمام الزمان سلام الله عليه ما الحمد لله مسألة السيرة و همه کش و قوسی که داشت جلسه دیروز دیگه به پایان رسوندیم و نظر مختار خودمونم خدمت رفقا گفتیم و الحمدلله همه چی به پایان رسید. حالا اگر اشکالی یا انقلتی در فرمایش دوستان داشته باشیم ما استقبال میکنیم و استفاده میکنیم، و اگر برای دوستان اشکال وارد مسئله جدید میشیم که مسئله چهار باشه. آیه نقیپور، اگه کلاس تشریف دارید علامت کف دست رو بزنید که من خدمتون میکروفون و دوربین رو تقدیم بکنم. آیه نقیپور، خب حالا آواز آواد مثل خدمت شما هستیم، چند لحظه خدمت شما باشیم. آقای نقیپور، آقا جواد، برای شما میکروفون و دوربین رو فعال کرده. خب حالا اگر دوستان اشکالی برایشون باقی نمونده و مطلبی نسبت به مسئله سه نیست وارد مسئله چهار میشه. ما مسئله رو شروع میکنیم که وقت گرفته نشه. اگر رفقا اشکالی داشتن یا فرمایشی باقی مونده بود برمیگردیم و انشاءالله در خدمتشون هستیم. بریم سراغ مسئله چهار، انشاءالله بحثش رو از امروز شروع میکنیم. دوستان همه دست به قلم آماده، طبق سنت کارمون ابتدا متن مسئله رو از فرمایش مرحوم سیدی یزدی تقدیم میکنیم که صورت مسئله روشن بشه، بعدم انشاءالله به جهت اجتهادی و استدلالی مسئله خواهیم پرداخت. رفقا همه دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. سر خط مسئله چهار، بیا سر خط. دیدگاه مرحوم سید یزدی، خب بازم بیا سر خط. کسی که مدعی سیادت است تصدیق نمی شود. تکرار میکنم، کسی که مدعی سیادت است تصدیق نمی شود مگر از دو طریق: یک، یا اینکه اقامه بینه بکند. دو، به روش دوم، و یا آنکه سیادت او در حد شیاع مفید علم باشد. بیا سر خط بازم. البته برای شیاع از همه شیوع گرفته شده. البته برای شیاع همین که در بلد خود سیادتش شیاع داشته باشد کافی است. بیا سر خط. آری برای کسی که مجهول الحال است مالک میتواند از راهی حیله کند. این حیله منظور حیل شرعی است. از راهی حیله کند و آن این است که اگر این شخص مدعی سیادت که البته مجهول الحال است، یه فلش شلوش بکش، به شرط آن که عادل باشد مالک می تواند پرداخت خمسش را به دست او بسپارد و او را وکیل خود کند که از طرف او خمسش را به ارباب خمس تحویل دهد، حتی اگر خودش جزء آنها باشد. در این صورت اگر واقعا خودش به نسبت سیادتش یقین دارد میتواند آن را برای خودش مصرف کند. یا سر خط. البته احوت ترک این حیله مذکور می باشد. خب این تمام بیان مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه در مسئله چهار. ولی اگه مشخص باشه تا کجا پیش رفتیم، دوستان سر خط فقط یادش بکنن که دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه. خب قبل از اینکه وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی بشیم، لازمه که فرمایش مرحوم سید یزدی رو شما توضیح بدیم که مسئله جا بیفته، مشخص بشه که اصلا دعوا سر چیه، صورت مسئله سر چیه، بعد انشالله به لطف امام زمان به جهت استدلالی و اجتهادی مسئله بپردازیم. در مسئله چار صحبت سر اینه که میگه ما تابع مباحث قبلی که گفتیم خمس رو باید به مستحقین خود تحویل داد. را طبق فتوای مشهور که خمس به دو قسم تقسیم میشه، قسم اولش سهم امام، قسم دومش سهم سادات، و بیشتر صحبت سر این قسم دومه. بخش دوم خمس که سهم سادات هست باید به مستحقینش تحویل داده بشه. خب مستحقین خمس واقعا کیا هستن؟ یه بحثی که در مستحقین خمس داشتیم این بود که اینا باید سیادتشون منتسب به هاشم ابن عبد مناف بوده باشد و این انتساب به هاشم هم باید حتما و الزاما از طریق پدر بوده باشد. این از طریق مادر اگر منتسب به هاشم بشن، اینا در واقع اون سیدی که مستحق خمس هست به حساب نمیان و این اثر فقهی بهش مترتب نمیشه. این چیزی بود که تو مسئله قبلی در مسئله سه بهش پرداختیم و به حمدالله به نتیجه رسیدیم و اونو کامل کردیم. حالا بعد از او توی این مسئله چهار میخوام این بحث رو انشالله تقریب بکنیم که اگر یک کسی اومد خودش ادعا کرد که من سیدم، یا مثل همین عرقچینی که الان روز سر بنده دارید ملاحظه میفرمایید، یه عرقچین رفت از گذر خان خرید، خریدن این عرقچین ها اینقدر سخت نیست و پولی هم نمیخواد، این گذر خان ماشال از این عرقچین ها زیاد داره، خب یه 5000 تومانی میدید یکی از این عرقچین ها رو تهیه میفرمایید بعد میذارید سرتون. خب آیا به صرف اینکه یه عرقچین سر آدم سرش گذاشت میتونه ادعای سیادت بکنه بعد مطالبه خمس و سهم سادات بکنه؟ آیا همینه و همین راحتی میشه؟ پس این نیست. مشخصه که هر کسی که ادعای سیادت کرد و البته اینم در حالی است که مشخص فرض برای اینه که ما ایشونو نمیشناسیم، برای ما یه شخص مجهولیه، اولین بار مثلا ایشونو داریم میبینیم و یه آدم مجهول تازه از راه رسیده ادعای سیادت میکنه، نگاه آقا من سیدم، شما اگه سهم سادات دارید به من تحویل بدید. تو مسئله چهار مرحوم سید یزدی به ما میفرماین که اگر کسی خودش ادعای سیادت کرد، ادعای او به صرف گفتن خودش تصدیق نمیشه، بلکه زمان سیادتش تأیید میشه و این ادعا تصدیق میشه که یکی از این دو راه طی بشه. راه اول اینه که این آقا اقامه بیانه بکنه. بیانه یعنی چی؟ یعنی شهادت عدلین، دو تا شاهد عادل بیاره که اینا شهادت بدن ایشون ما میشناسیم و قطعا سیده. این یه راه که خب حالا اگر اقامه شد کفایت. راه دوم که البته خیلی راه بهتر و مهمتره، اونجاست که سیادت این شخص به حد شیاع برسه، یعنی اینقدر شیوع پیدا بکنه، اینقدر شایع بشه که از این شیاعش افاده علم حاصل بشه و مفید علم بوده باشد. اگر این باشه که بهترین راه اثبات سیادت امینه، مثلا این آقا در بلدش معروف و مشهور به سید باشه. یعنی چی؟ یعنی نسل اندر نسل، پشت در پشت، به قول امروزی ها هر چی تو این شهر یا تو این روستا مردم این خاندان رو دیدن، هر چی که دیدن یادشون میاد که اینا همه مثلا سید بودن. خب این از بهترین راه های اثبات سیادته، شیاع، اونم در حدی که مفید علم بوده باشه. خب پس اگر بیانه داشته باشه یا شیاع در این حد داشته باشه، این دو راه دیگه راه مطمئنی هستن که سیادت این آقا ثابت میشه و بعد از اون با انضمام سایر شرایط دیگه مستحق خمس خواهد بود. بعد از این نکته ایشون میفرماد البته این شیاعی کم که خدمتون گفتیم باست در بلد خودش باشه، این هم که در بلد خودش، حالا این بلدم اگر مثل روستا باشه که خیلی روشنه، چون روستا بالاخره جو کوچیکی داره، همه هم همدیگه رو میشناسن، هیچ کس نمیتونه قاچاقی و با دروغ و با تبانی خودش رو سید جا بزنه. روستاهایی که نسل در نسل همه همدیگه رو میشناختن، در این طور مکان ها وقتی کسی که سیادت شیاع داشته باشه خیلی قوی، این یه سند محکم و معتبریه. ولی در شهرها، مثلا شهرهای بزرگ و در کل شهر که خب اصلا همه حال نمیشناسن که بتونه ادعایش یا در سطح کل شهر داشته باشه. مثلا یکی بیاد بگه من در کل تهران همه میشناسن که من سیدم، این نیست. اصلا این شخصی واسه در این حد شهرت نداشته باشه که بعد از اون سیادتش هم به شیاع برسه. قهرن در این شرای کلان برمیگرده به همون محله خودش. مثلا این سالهای سال تو همین شهرک، تو این همین منطقه زندگی میکرده، به گونه ای که همه اهل اون شهرک و اهل اون منطقه این آقا رو که در رفت آمدها دیدن، پشت در پشت دیدن اینا سیدن و با این جلوه سیادت همیشه ظاهر میشدن. خب اگه به این حد هم باشه اینم کفایت میکنه. و اما بعد از این مسئله ایشون میخواد یه نکته رو بیان بکند که این یه مقداری آقایون رو به چالش کشیده و محل بحث قرار گرفت. و اون اینه که یه آقای هست میاد خدمت شما، مجهول الحاله، یعنی شما ایشون رو خیلی نمیشناسید. مثلا فرض بفرمایید یکی دو ماه هست که ارتباط کاری با شما داره و تو این ارتباط کاری صرفا با ایشون آشنا شدید. حالا به مناسبت ادعا میکنه که من سیدم، اگر سهم سادات براتون پیدا شد به من تحویل بدید. خب در اینجا ما عرض کردیم به صرف ادعا که نمیشه تصدیق کرد، نمیشه تایید کرد و نمیشه خمس رو تحویل داد، بلکه یا باید بیانه باشه یا شیاع باشه. این آقایم نه بیانه داره نه شیعه، که تازه اصلا وارد این شهر شده، تازه وارد این منطقه شده، دومم هست که اصلا خیلی افراد ایشون رو نمیشناسن، دستش از شیعه که کوتاست. حالا اگه شیعه هم باشه مثلا در شهر خودشونه که این آقا مثلا فرض بفرمایید امکان استخبار از اونجا براش نیست، میمونه بیانه که دستش از بیانه هم کوتاست. حالا مرحوم سید عزیز میفرماد اگر یه مورد اینطوری پیدا شد، یه آقای مجهول الحال که ادعای سیادت هم کرد و داره خودش رو مستحق معرفی میکنه، یه راهی هست که شما بتونید به این آقا خمس رو تحویل بدید. اون راه چیه؟ راه اینه که اگر این آقای مجهول الحال که واقعا نمیدونید سید هست یا نیست، اگر تو همین ارتباط دو ماهه شما به نتیجه رسیده باشی و مطمئن شده باشی که آدم عادلیه، ببینید عدالتش غیر از سیادته، سیادت نه بیانه براش اومد نه شیاع عرف براش اومد، هیچ کدوم، ولی در طی این دو ماهی که رفت آمد داشت عدالتش برای شما محرز شد، یعنی واقعا آدم محترم، موقر، شریف، یه کسی که سنجیده عمل میکنه، پاکیزه عمل میکنه، حتی مثلا ممکنه در طول این دو ماه یه امتحاناتی هم پس داده که تو این امتحانات رو سفید بیرون اومده و علی ای حال شما مطمئن شدید که این آقا یه آدم عادلیه. مرحوم سید یزدی میگه میفرماد اگر عدالت این آدم مجهول الحال که نمیدونه واقعا سید هست نیست براتون محرز شد، شما میتونه از این حیله شرعی استفاده بکنی. حیله شرعیش چیه؟ حیله شرعیش اینه که همین آقا رو وکیل خودت بکنی، بهش بگه فلانی من مثلا 10 میلیون الان خمس بدهکار شدم، سهم سادات بدهکار شدم، میخوام این 10 میلیون سهم سادات رو به دست اهلش برسونم. خب چون شما آدمه مطمئنی هستید و من شما را عادل میدونم، من این 10 میلیون رو به شما میدم به عنوان وکیلم. دقت بفرمایید، یعنی شما رو وکیل خودم میکنم که از طرف من وکالت داشته باشید این 10 میلیون سهم سادات رو به دست اهلش برسونید، به دست مستحقین واقعیش برسونید. خب مرحوم سید عظیم فرماد اگر عدالت این آقا براتون محرز شده باشه، میتونه ایشون رو اینطوری وکیل بکنی، بهش وکالت بدی که از طرف شما وکیل باشه این رو به دست مستحقش برسونه. بعد از اینکه شما وکیل شد و پول به دستش رسید، اون وقت دیگه بین خودش و بین خداش، بین خودش و خداش، اگر واقعا یقین داره که سیده و خودش به سیادتش یقین داره، میتونه اون پول رو برای خودش برداره، خودش مصرف بکنه. چرا؟ چون باید شرط کرده که شما این رو به دست مستحد و واقعیش برسن. خب میگه این آقایون نمیدونن که من سید واقعی هستم، خودم که میدونم سید واقعی هستم، خودم که میدونم واقعا سیدم. من از طرف خودش وکیل کرده به دست سید واقعی برسونم، من و خودم سید واقعی هستم، برای خودم نگه میدارم، هیچ اشکالی نداره. سید یزید رضوان الله تعالی علیه این راه رو پیشنهاد میکنن که یه حیله شرعی که از این طریق هم پول به دست ای رسیده باشه و خودش هم برای عزمه شده باشه. البته آخرش میفرماد احوال اینه که از این حیله استفاده نکنه و این راه رو ترک بکنه. خب این بیان صورت مسئله از دیدگاه مرحوم سید یزدی که الحمدلله روشن شد. این چند دقیقه تا کلاس، تا پایان کلاس فقه فرصت داریم. دوستان دست به قلم تو این چند دقیقه بخشی از فرمایشات مرحوم آقای صافی رو بنویسید تا انشاءالله بعداً توضیح بدیم. همه رفعا دست به قلم آماده، بخشی از فرمایشات مرحوم آقای صافی رو یادداشت بفرمایید. بیا سر خط. دیدگاه مرحوم آقای صافی. بازم بیا سر خط. ایشان می‌فرماید شخصی که خمس بدهکار شده است و باید آن را به مستحقش پرداخت کند، قهرن مشغول الذمه است، بنابراین زمانی بری الذمه می شود که سیادت شخص مستحق محرز باشد و از طرفی هم ادعای خود مستحق شرعاً حجت نیست، بنابراین یا باید از طریق شیاع مفید علم یا از طریق بینه و یا از طریق اشتهاری که اشتهار از همون مشهوریت میاد و یا از طریق اشتهاری که موجب اطمینان باشد، برو داخل پرانتز، حالا چه در بلدش و چه در غیر بلدش، پرانتز بسته، احراز سیادت شخص مستحق بشود. بیا سر خط. و اما نسبت به راه حلی که مرحوم سید یزدی فرمودند که شخص مکلف از آن حیله فقهی استفاده کند، آری برخی از فقها ها آن را پذیرفته اند و فرموده اند بنابر این که بپذیریم علم خود وکیل در تحقق و ثبوت موضوع داخل پرانتز که همان سیادت باشد، که همان سیادت باشد پرانتز بسته، کافی باشد در این صورت آن حیله مجاز خواهد بود. که البته برای جواز اکتفا به علم وکیل استناد به روایاتی هم شده است. خب این بحث ادامه داره، لکن وقت کلاس فقه ما تموم شد، حالا در وقت کلاس اصول قرار گرفتیم. اجازه بفرمایید که انشالله به فضل خدا ادامهش رو بذاریم برای فردا و ادامه رو فردا انشالله به سلامتی خدمت رو تقدیم بکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.